بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک الفطرة السلیمة هست، در تحقیق معنای عدل الهی در افعال عباد یا به عبارت دیگر در معنای سر اختیار. بعد از بیان بزرگوار علی الله مقامه در اعتقاد حق بر این مسئله که از جمله مسائل مشکله و معضله هست، فهم این مسئله، بعد از بیان اعتقادات حق که فرمودن که مکلف بایستی که اعتقادش در این زمینه، در این مسئله این باشه که خدای متعال شخصی را مجبور بر کفر و زلالت نمی کنه که در اینجا شخص مظلوم واقع بشه و عذاب الهی و عقاب الهی برای این شخص ظلم باشه. از طرف دیگر هم خدای متعال فعل خودش را و مشیت خودش را به شخص تفویض نمی کنه که بدون خاص خدا و حول و قوه خدا شخص بتوانه مؤمن بشه یا کافر بشه، و اعتقاد به تفویض در اینجا لازمه این اعتقاد شرک هست. و فرمودن که هر بنده‌ای که مؤمن میشه عاقبتش به خیر میشه یا علیاذ بالله عاقبت به خیر نمیشه، هم بنابر اختیار خود این بنده و این شخص این سرنوشت و این تعیین تکلیف واقع میشه و هم به خاص و مشیت خدا هست. خاص و مشیت خدا به این معنا نیست که این بنده مجبور بر کفر باشه یا مجبور بر ایمان باشه، بلکه خاص و مشیت خدا سر جای خودش هست، اختیار این بنده هم سر جای خودش هست، چه این مسئله را بفهمیم و چه موفق بر فهم این مسئله نشیم. پس بایستی هم به مشیت و خاص خدا و حول و قوه الهی معتقد باشیم و هم به اختیار شخص که مورد ظلم و مورد جبر واقع نمیشه. چون اگر مجبور بود در ایمان خودش و کفر خودش، ثواب الهی و عقاب الهی برای او بی‌معنا و لغو بود. وقتی خدا یک بنده را ثواب میده یا عقاب میکنه، یعنی این بنده اختیار داشته بر ایمان یا بر کفر. پس اینها اعتقادات حقی در این مسئله هست و رسیدیم به فهم مسئله. فهم مسئله را اگر که بخوایم درش یک تدقیق نظر بکنیم، دقت نظر بکنیم در فهم مسئله، ظاهر این مسئله فهمش مشکل و سخته. یعنی در نگاه ظاهر، در نظر ظاهر، فهم این مسئله جزء مسائل معضله و مسائل مشکله هست. به قدری مشکل هست، اول مشکلاتش را بیان کنیم، به قدری مشکل هست که ائمه علیهم السلام نهی فرمودن که شخص به تبادر اذهان خودش بنابر آرا و نظریات خودش وارد در حل این مسئله بشه. و فرمودن هر کس که بنابر نظر خودش و رأی خودش خواست که در این مسئله وارد بشه، قطعاً به پرتگاه های هلاکت و زلالت میفته و عباراتی که در اینجا استعمال فرمودن در احادیث اهل بیت علیهم السلام مثل این عبارات شریفه بود: طریق مظلم، راهی که خیلی تاریک هست، از شدت تاریکی شخص راه را از چاه تمیز نمیده، طریق مظلم فلا تسلکه، راه بسیار تاریکی هست، در این راه در این بیابان قدم نگذار که در چاه میافتی. یا عبارت دیگر: بحر عمیق، دریای بسیار ژرف و بسیار عمیقی هست، اقیانوسی هست که اگر درش افتادی از شدت عمق موفق بر نجات نخواهی شد. بحر عمیق لا تلجه، داخل در این اقیانوس ژرف عمیق نشو. پس اینجا به صرف و صلاح شخص این هست که اگر قرار باشه به نظریات خودش، به توادر به اذهان خودش، به تعاریف ذهنی خودش وارد در مسئله بشه، به صلاح او این هست که وارد در این مسئله نشه. ولی اگر که قرار هست که به توفیق حجت صلوات الله علیه، به تعلیم امام علیه السلام، به عنایت خاصه حجت علیه السلام وارد در این مسئله بشه، اون وقت شرایط عوض میشه و تغییر میکنه. در اینجا اصطلاح اهل بیت علیهم السلام این بود: فی قعرها شمس تضیء. اگر که به تعلیم حجت علیه السلام وارد در این مسئله بشه، به آسانی خورشیدی را مشاهده میکنه بسیار تابان و درخشنده، یعنی برای این شخص خیلی آسانه، فهم مسئله برای این شخص خیلی آسانه. پس معلوم میشه که مشکل بودن و آسان بودن بستگی به شرایط درونی و داخلی ما داره. مانع نفهمیدن از خود ماست، مانع نفهمیدن از خود ماست. اگر که در شرایطی که در ما هست، در این شرایط بتوانیم که شرایط را عوض کنیم به توفیق الهی، فهم مسئله برای ما خیلی آسان میشه. اگر هم که شرایط عوض نشه، فهم مسئله خیلی سخت و دشوار میشه. فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در این که چه کار کنیم فهم مسئله برای ما آسان بشه، فرمودن که میفرمان که بالاتر و بزرگترین ریاضت ها انصاف هست. اگر شخص منصف باشه بین خودش و خدای خودش، هرچرا خدا سفید قرار میده اقرار کنه، مقر و معترف باشه که سفید هست. هرچرا خدا سیاه قرار داده مقر باشه و معترف باشه بر این که سیاه هست. لفظش آسانه ولی عملش مشکل هست، اگرچه به ضررش باشه این اقرار، اگرچه برخلاف عادت آبا و اجدادی باشه این اقرار و اعتراف. اگر شخص منصف باشه، این شخص به بزرگترین ریاضتها نائل شده. پس ریاضت بزرگ، سختی کشیدن در غذا نخوردن، سختی کشیدن در عذاب دادن بدن نیست، اینها ریاضت هست، ولی بزرگترین ریاضت فرمودن که انصاف. و فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، اون مانعی که اگر برطرف بشه انشاءالله موفق میشیم خیلی آسان و خیلی راحت بر فهم این مسئله و نوع این مسائل. فرمودن که برطرف شدن اون مانع شرطش خلوصه، شخص بین خودش و خدای خودش خالص باشه، صاحب خلوص باشه، مخلص باشه و نیتش به قول اون عبارتی که از همین بزرگوار علی الله مقام، از مولا کریم تحقیق کردیم علی الله مقامه، وجه نیتش، یعنی اون انگیزه‌ای که از تعلیم و تعلم داره، انگیزه‌ای که از یادگیری معارف داره، در این انگیزه با خدای خودش خالص باشه. برای اینکه بخواد بر یک شخص مقابلی غلبه کنه به این جهت نباشه، بخواد یک عزتی، یک تشخصی کسب کرده باشه، یا یک دکانی، یک مالی جمع کرده باشه، یا اینکه به نیتهای غیر الهی و غیر خالصانه، به هر نیتی بخواد که هدف از تعلیم و تعلم، هدف از کسب معرفت صرفه های دنیایی باشه، اگر این نیتها را کنار بگذاره و هدفش فقط و فقط رضایت اهل بیت باشه علیهم السلام، رضایت حجت خدا باشه صلوات الله علیه، قطعا برای این شخص فهم مسئله آسان میشه، اگرچه عربی ندانه، اگرچه به حسب ظاهر ملا نباشه، اگرچه به حسب ظاهر انسان بزرگی به حسب ظاهر نباشه، همینقدر خالص باشه در نزد خدا عظیم و بزرگه، و همینقدر که صاحب انصاف باشه انشاءالله. پس از امام زمان صلوات الله علیه طلب میکنیم این توفیق را که انشاءالله هم ما را موفق بر خلوص بفرمان، و همین که انشاءالله منصف باشیم. گفتیم انصاف لفظش آسانه ولی در عمل احتیاج به تمرین داره، انشاءالله که ما را موفق بر این ریاضت بزرگ بفرما. در اینجا در ادامه مبحث، بزرگوار علالله مقامه برای فهم این مسئله وارد شدن در تعریف وجود و ماهیت، و بعد وارد شدن در تحقیق اسباب، اسبابی که خدای متعال فراهم میکنه برای هر شخصی در زندگی هر شخصی، و در بحث اسباب رسیدیم به احادیثی که بزرگوار علالله مقامه شاهد بر مطلب ذکر میفرمودن، و در هر حدیثی مفرداتی را از این مسئله استخراج میفرمودن، بیان میکردن که انشاءالله موفق بر فهم بشیم. در مفرداتی که بیان فرمودن، اینجا یه نکته داره قبل از اینکه حدیث بعد را بخوانیم، در مفرداتی که بیان می‌فرمودند، فرمودن که در اینجا فهمیدن به دو شق تقسیم میشه. یک فهم، فهم مفردات، این برای همه اشخاص میسوره و انشاءالله آسانه به اون شرایطی که عرض کردیم. فهم مفردات برای همه اشخاص میسوره و آسانه، مفردات اصول کلیهی که بیان میکنن فهمش خیلی آسانه. شق دیگرش نتیجه گیری از این مفرداته. در اینجا بزرگوار علالله مقامه تصریح بر نتیجه گیری نمیفرمان، اگرچه ممکن هست مرحوم آقای احمدانی علالله مقامه در بعض جاها از اون جود و کرمی که دارن در بحث تعلیم و تعلم برای طالبین هدایت، در بعض جاها خیلی و خیلی نزدیک میکنن ما را به نتیجه، که به نتیجه برسیم، ولی اگر که به نتیجه هم نرسیدیم، بزرگوار اینجا نتیجه را تصریح نمیکنن، اینجا فقط القاء مفرداته. نتیجه را مرحوم آقای احمدانی میفرمان علالله مقام امام علیه السلام بر قلب هر شخصی که صلاح بدانن که این شخص این صلاحیت را داره، به صلاح حضرت، به صلاح حضرت، حضرت در قلب این شخص ببینن که این شخص را به نتیجه برسانن، در قلب این شخص نتیجه را القا میکنن. ولی اگر شخص به نتیجه هم موفق نشه هیچ اشکالی نداره. فرمودن همینقدر مفردات را که شخص تعلیم بگیره و یاد بگیره، با مفردات میشه جبر و تفویض را نفیش کرد، اگرچه نشه اختیار را به حقش رسید و حقش را فهمید، ولی به راحتی میشه نفی و جبر، جبر و تفویض را نفیش کرد. پس اینجا بیان مفردات هست، انشاءالله که از امام علیه السلام اون طلب توفیق را به اون شدتی که به اون تأکیدی که مد نظر حضرت هست انشاءالله که داشته باشیم، که بر نتیجه هم انشاءالله موفق بشیم. در اینجا از مفرداتی که از جمله مفرداتی که بیان فرمودن این بود، فرمودن که علم الهی اولا به تصدیقه. یک مفرد خیلی خیلی بزرگ، یکی از اصول کلیه خیلی بزرگ که علم خدا اولا به تصدیقه. مثلا میبینیم در زندگی یک شخص خاصی، یک آقای زیدی، یک آقای عمری، اسبابی در مسیر زندگانی این شخص خدای متعال اسبابی را تقدیر میکنه که به واسطه این اسباب در ظاهر میبینیم امر همینطوره، ولی اینجا بایستی دقت نظر داشته باشیم. میبینیم که به واسطه این اسباب هست که سرنوشت زندگی این شخص رقم میخوره. اگر این اسباب تقدیر نشده بود بر سر زندگانی این شخص، این شخص به این حد از نقطه پایان به این سرنوشت نمی رسید. زندگی هر شخصی را نگاه کنیم، همین بزرگوار علالله مقامه، همین مولای کریم علالله مقامه را نگاه میکنیم، به زندگی این بزرگوار علالله مقامه، میبینیم که قبل از این که بزرگوار متولد بشن، قبل از این که وارد در تعلیم و تعلم بشن، پدر این بزرگوار علالله مقامه یک مدرسه علمیه به نام مدرسه ابراهیمیه بنا میکنه، مدرسه به نام مدرسه ابراهیمیه. هنوز مولا کریم علالله مقامه وارد در راه تعلیم و تعلم نشدن. خب خدا خواست این سبب برای این بزرگوار علالله مقام مقدر بشه. اگر پدر این بزرگوار مثلا به جای اینکه این مدرسه را در اینجا تأسیس بکنه، به این نیت این مدرسه را احداث بکنه، میرفت یک تجارتخانه احداث میکرد، یک حجره تجارتخانه، یا یک کار دیگر میکرد، یا مثلا به جای اینکه در کرمان باشه از طرف خلاصه حاکم اون زمان منصوب میشد به حکومت تهران مثلا. اصلا زندگی این بزرگوار یک زندگی دیگری میشد. بعد بایستی که در خلاصه آغاز در اوایل زندگانی مرحوم آقای کرمانی علالله مقامه پدرشون از دنیا برن، که در سنین نوجوانی بزرگوار علالله مقامه که پدر نداشته باشن و با رفیق آشنا بشن و حرکت کنن به سمت سید مرحوم علالله مقامه به حسب اتفاق در ظاهر. خب اگر مرحوم آقای کرمانی علالله مقامه یک رفیق دیگر سر راهشون قرار می گرفت یا یک شرایط دیگر برایشون مقدر می شد، به جای اینکه حرکت کنن به سمت کربلا می رفتن به سمت تهران، خب یک زندگی دیگری می شد. اگر مرحوم آقای کرمانی علالله مقامه به حسب ظاهر این بنای مدرسه، به حسب ظاهر، به اسباب ظاهری که نگاه میکنیم، این تمکن مالی، اصلا بزرگوار علالله مقامه در شرایطی قرار میگرفتن مجبور میشدن که از همون اول شروع کنن به سخت کوشی و کار سخت کردن، اصلا نتوانن موفق نشن وارد در مسیر تعلیم و تعلم بشن. هر کسی را نگاه میکنیم در زندگی او یک سری اسبابی برای او مقدر شده تا رسیده به این نقطه. در زندگی هر شخصی اسبابی برای او مقدر شده رسیده به این نقطه. این بزرگوار اینطور بوده، سید مرحوم علالله مقام طور دیگر بوده، شیخ مرحوم علالله مقام یک طور دیگر، مرحوم آقای همدانی علالله مقام یک طور دیگر، باز در بقیه افراد در مقام مقابل، به حکم مقابل، در رؤسای مخالفین، در افرادی که سرنوشت بد پیدا کردن، مثل فرزند همین بزرگوار علالله مقامه، فرزند مولا کریم علالله مقامه، اگر که یک همچو شرایطی برای این شخص این ملعون مهیا نمی شد که به حسب ظاهر اینقدر برش اتمام حجت بشه، اینقدر بتوان آشنایی پیدا بکنه با علوم مقدماتی، با علوم و فنونی که در محضر پدر بزرگوارش بوده عدالله مقامه، این ملعون اینقدر برش اتمام حجت بشه که به واسطه این اتمام حجت های متعدد یک همچو سرنوشت بدی را پیدا کنه، به یک همچو عذاب وحشتناکی و دهشتناکی برسه. شخصی که برای او یک پدری باشه که بزرگ دین باشه، در یک محیطی بزرگ شده باشه که از تمام جهات در این محیط پیوسته اتمام حجت‌های الهی صورت می گرفته، در زمانی باشه، در عصری باشه که عصر مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه باشه، خب این شخص اگر این پول را، این پول ظاهری را نداشت، اگر این شخص این تشخص ظاهری را نداشت، شاید به این حد از شدت عذاب مبتلا نمی شد، شدت از غرور و کبر مبتلا نمی شد. هر کدام از رؤسای مخالفین را که نگاه میکنیم، همین دومی لعنت الله علیه، اگر به جای اینکه در شهر مثلا مکه متولد می شد، این ملعون در یک جزایری از جزایر اقیانوس فلانجا متولد می شد، در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله متولد نمی شد، در یک عصر دیگری بود، اینجور برای او این تسلط مهیا نمی شد، این تسلط ظاهری برای او مهیا نمی شد که بتوانه یک همچو جنایتی، یک همچو جرمی نسبت به اهل بیت علیهم السلام روا بداره. خب به این شدت عذاب نمی رسید. چجور شده در همین عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله، در عصر امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها، به این اسباب برای او مهیا بشه که به واسطه این اسباب به این شدت عذاب و به این شدت درک برسه، که فرمودن که تمام بدیهای در عالم، شرور در عالم، اصل تمام بدیها، تمام گناهان، تمام فسقها، تمام کفرهای در عالم، اصل تمام اینها این شخص و رفیق این شخص بشه، چجور میشه به این مقام برسه؟ اعداء اونا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه، به این ظلمت درکی برسه که در عصر ظهور و رجعت تک تک مؤمنین بیان از این ملعون انتقام بکشن و تمام گناهان اولین و آخرین را به گردن این بگذارن. خب اگر این اسباب در مسیر زندگی برای اون مهیا نمی شد، به این حد از شقاوت نمی رسید. میخوایم این بحث اسباب را تحقیق کنیم. در بحث اسباب فرمودن برای شخص ظاهربین، بحث اسباب یک نوع ازش بوی جب به مشام شخص ظاهربین میرسه، و برای شخصی که خودش را میخواد توجیه بکنه، من اگر همچو پدری نداشتم، اگر من یک همچو شرایط زندگی نداشتم، یک همچو رفیقی سراغ من نمی آمد، من به اینجا نمی رسیدم، به این سرنوشت من اینجا منتهی نمی شدم. آیا این اسباب این شخص را مجبور کرده بر این سرنوشت؟ می خواهم این را تحقیق کنیم. در نظر شخص ظاهربین این طوره، ولی در نظر خدا و ولی خدا برخلاف این هست. علم خدا اولا به تصدیقه. اگر این شخص مجبور بود برای این سرنوشت، خدا او را عذابش نمی کرد، چون مظلوم واقع شده بود. می خواهم این را تحقیق کنیم، چجور خدا این اسباب را، چرا خدا این اسباب را برای این شخص مهیا کرد؟ کلید اول این ماجرا این هست، چون علم خدا اولا به تصدیق، خدا می دانست این چه کاره هست، اینی را که خلقش میکنه، خدا میدانست این چه اختیار میکنه، این چه اختیار میکنه و چه سرنوشتی را برای خودش برمیگزینه. خدا به علم خودش اسباب را برای این مهیا کرد، اگرچه من شخص ظاهر بین از پس پرده خبر نداشته باشم، خدا خبر داره، پس من باید علم خدا را تصدیق کنم نه توجیهات این شخص را. اگر همچو شرایط زندگانی یک همچو امکاناتی را نداشتم یا داشتم، اینجا الان جایی که هستم جای من نبود. این یک بحث، علم خدا اولا هست به تصدیق. مفرد دیگر فرمودن بزرگوار علالله مقامه این هست که برای خدای متعال دو نوع مشیته، این را باید که بلد باشیم انشاءالله یادش بگیریم. یک مشیت، مشیت تکوینی هست، تکوینیه. یک مشیت، مشیت تشریعیه هست، مشیت تشریعی. مشیت تکوینی که در احادیث اهل بیت علیهم السلام برش مشیت حت میگن، یعنی اون مشیتی که هیچ خلقی نمیتوانه در اینجا با مشیت و خاص خدا مخالفت کنه، لا راد لقضائه ولا مانع لحکمه، هیچ کس نمیتوانه با خاص خدا مخالفت کنه. خدا خواسته مثلا من مرد باشم زن نباشم، این به دست من نبوده. خدا خواسته من در این شهر متولد بشم در شهر دیگر نباشم، این به خواست من نبوده. اینها رو بهش میگن مشیت تکوینی، مشیتی که به خلقت ذوات تعلق میگیره. در مشیت تکوینی خدا احدی را بازخواست نمی کنه. خدا من را بازخواست نمی کنه. چرا تو در این شهر متولد شدی؟ چرا تو در فلان خانواده؟ چرا تو یک همچو پدری داری؟ چرا تو یک همچو قدی داری؟ چرا تو یک همچو شکلی داری؟ چرا یک همچو جنسیتی داری؟ خدا به واسطه اینها من را بازخواست نمی کنه. بس در مشیت تکوینی هیچ شخصی بازخواست نمیشه. حتی خدا شش انگشتی را به خاطر شش تا انگشتش بازخواست نمیکنه. نمیگن چرا شش تا انگشت داری، به جهت شش تا انگشت عذابش نمیکنن، به یک جهت دیگر عذابش میکنن. پس در مشیت تکوینی خدا هیچ شخصی را بازخواست و مورد سوال قرار نمیده. اگر اینها را بدانیم بعد میفهمیم که همه امور از روی اختیار جاری میشه، نه اینکه به زعم شخص ظاهر بین یک نوع بوی جر بشنوه. این یک مورد، مشیت تکوینی. یک مشیت دیگر داریم، مشیت تشریعی. مشیت تشریعی یعنی چه؟ یعنی اینکه در اینجا خدا مشیت خودش را مصاحب و قرین و همراه میکنه با اختیار من زید، بهش میگن مشیت تشریعی یا مشیت عزم. من زید میتوانم اینجا با خاص خدا مخالفت کنم. خدا در مشیت تکوینی برای من چشم آفرید و من را مختار قرار داد با این چشم بتوانم گناه کنم، با این چشم بتوانم ثواب کنم. خدا برای من دهان آفرید، گوش آفرید، برای اینها قرار داد، به من اختیار داد بتوانم گناه کنم، بتوانم ثواب کنم. اگر من اینجا اختیار کردم فعل خیر را، خدا مشیت خودش را با خواست من، با اختیار من قرین میکنه. خدا هم برای من خیر جاری میکنه. اگر من خواستم بدی را، خدا هم خواست خودش را قرین میکنه با خواست من، برای من بدی را جاری میکنه. در مشیت تشریعی خدا به هلاکت و کفر احدی راضی نیست. حتی خدا راضی نبود که ابلیس تمرد بکنه، خدا راضی نبود که هر کافری کافر بشه. هیچ کافری را خدا در مشیت تشریعی راضی بر کفرش نبود. آیه قرآنه، ان الله لا یرضى لعباده الکفر، خدا برای هیچ بنده کفر نمیخواد. در کجا خواست خدا این کافر بشه؟ این خیلی مهمه. خدا در کجا خواست این کافر بشه؟ اونجایی که به این بنده رسانید، فهمانید، این فهمید از روی اختیار خودش بدی اختیار کرد، خدا در اینجا خواست که این بنده کافر بشه چون خودش خواست کافر بشه. به این میگن مشیت تشریعی. اینجا محل سؤال و باز خواسته، اینجا محل کیفر خواسته. خدا اینجا عقاب میکنه، خدا اینجا ثواب میده در مشیت تشریعی. رسیدیم به حدیث بعد. انشاءالله این مفردات را که برش انشاءالله متذکر باشیم، هر حدیثی را از این اصولی که بزرگان ما علی الله مقامهم به تعلیم حجت صلوات الله علیه از احادیث اهل بیت علیهم السلام این موازین را برای ما نصف فرمودن، انشاءالله به راحتی هر حدیثی را میتوانیم فرمایش امام علیه السلام را تحقیق کنیم. حدیث بعد. و سئل ایضا هل العباد من الاستطاعت شیء، از امام علیه السلام سوال شد آیا برای بنده های خدا استطاعتی هست؟ استطاعت در اینجا اگر بخوایم ترجمه کنیم، برگردانش کنیم، بگیم توانایی، یک جور به یک معنا اختیار، به یک معنا توانایی. آیا میتوانه که یک فعلی را انجام بده یا یک فعلی را انجام نده؟ این توانایی برای این بنده هست یا نیست؟ امام علیه السلام وقتی جواب میفرمان، جوابها به طوری هست که به صرف ترجمه فهمیده نمیشه مگر به اون اصولی که بزرگان حاملین فرمایش امام علیه السلام از احادیث اهل بیت علیهم السلام به دست ما میدن. جواب امام را بخوانیم. فقال، حضرت فرمودن اذا فعل الفعل کانوا مستطیعین بالاستطاعت التي جعلها الله فیهم، حضرت فرمودن اگر این فعل را انجام دادن مستطیع هستن، اگر انجام ندادن مستطیع نیستن. جواب امام علیه السلام اینجوره، اگر انجام بده این شخص این کار را مستطیعه، اگر انجام نده مستطیع نیست. انجام که میده مستطیعه، یعنی به اون استطاعتی، به اون توانایی که خدا درش قرار داده، خدا این استطاعت را درش قرار داده این کار را انجام بده، انجام میده، اینجا مستطیعه. اگر انجام نداد این مستطیع نیست. الان فقط عبارت را ترجمه میکنیم بعد تحقیق میکنیم. قیل و ماهیه، سوال کرد که آقا یعنی چه این که در نزد فعل مستطیعه، اون هم به استطاعت الهی، به توانایی که خدا براش قرار داده، یعنی چه؟ قال، حضرت فرمودن الاله مثل الزنا، فرمودن آلت سبب یک کار مثل زنا. خدا اسبابی برای این شخص مهیا کرده، به قول بزرگ مال الله مقامه، دعوت مثلا یک زن فاحشه، اگر این زن نبود دعوت نمی کرد شاید به این کار مبتلا نمی شد. دعوت یک فاسقه، دعوت یک فاجره، اسبابی که خدا برای این شخص مهیا کرده. به خصوص حدیث خاص داریم در معالم الزلفا روایت میکنه مرحوم سید هاشم بهرانی رضوان الله علیه، از جمله اسبابی که شخص را میکشانه به گناه، به فساد، هیئت ظاهری شخص. شخصی هست به حسب ظاهر مثلا خوشرو خدا او را خلق کرده، به واسطه این روی خوشی، این جمالی که خدا بر او داده، این به سمت گناه کشیده میشه. در روز قیامت خدا اتمام حجت میکنه بر این اشخاص، بر مردها، بر این اشخاص اتمام حجت میکنه. بر مردهای اینطور به یوسف علیه السلام میفرماد نگاه کنید یوسف را به چه جمالی آفریدم، از همه شما زیباتر. ولی این جمال باعث نشد که او به انحراف و به گناه کشیده بشه. و برای زنها به مریم سلام الله علیها، نگاه کنید این مریم را به چه جمالی آفریدمش، حتی برای اون مهیا نشد اسباب ازدواج، و به گناه کشیده نشد. می فرماد امام علیه السلام خدا برای او در اینجا یعنی اسباب مهیا می کنه، مثل زنا کردن یک آلتی، یک سببی. اذا زنا کان مستطیعا للزنا، حین زنا، وقتی این عمل بد را انجام میده مستطیع میشه برای این عمل بد در وقتی که انجامش میده. ولو انه ترک الزنا ولم یزن کان مستطیعا لترکه اذا ترکه، اگر که ترک کرد این فعل بد را، این گناه را، و این گناه را برش مبتلا نشد، مستطیع بود بر ترک این گناه، مستطیع بر ترک این گناه هنگامی که این گناه را انجام نداد. ثم قال، بعد دوباره حضرت فرمودن لیس له من الاستطاعه قبل الفعل قلیل ولا کثیر، قبل از این که فعل را به توان انجام بده هیچ استطاعتی این شخص نداره، نه کم نه زیاد. الان از این فرمایش امام ما داریم بوی چه میشنویم؟ بوی جبر. اگر درست متوجه نشیم به حسب ظاهر داریم بوی جبر میشنویم، بعد حضرت یک جا همش را خراب میکنه. ادامه حدیث شریف، ولیکن مع الفعل و تر کان مستطیعن، ولی در هنگامی که این کار را انجام میده یا انجام نمیده ما میگیم مستطیع هست یا مستطیع نیست. قیل فعلا ماذا یعذبه، خب شخص اینجا بوی جبر شنید از فرمایش امام علیه السلام، از کل آقا پس چرا خدا عذابش میکنه؟ این که اون جایی که انجام داده مستطیع بوده بر انجام دادن و اون جایی که انجام نداده مستطیع نبوده بر انجام دادنش، خدا دیگه چرا عذابش میکنه؟ این تقصیر به که برمیگرده؟ چه تقصیر داره این بیچاره؟ قال بالحجت البالغه، حضرت فرمودن خدا به حجت بالغه عذابش میکنه. والآلت التي ركب فيهم، و اون اسبابی که خدا درش تقدیر کرده برای او قرار داده، به اون آلتی که خدا در اینها قرار داده، این تو خبر نداری، تو ظاهر را نگاه میکنی، تو خبر نداری در بین این و خدا چه میگذره، تو ظاهر را نگاه میکنی. خدا به حجت بالغه و به اون اسبابی که قرار داده عذابش میکنه. ان الله لم یجبر احدا علی معصیته، خدا این را بر این معصیت مجبورش نکرده، اگرچه به حول و قوه خدا بوده، اگرچه اگر حول و قوه خدا نبود اصلا نمیتوانست، ولی خدا این را مجبورش نکرد. حول و قوه خدا جای خودش، اختیار این شخص جای خودش. حضرت اینجا جبر را، یک دفعه کاسه جبر را چپه کرده. اینجا اصلا بوی جبر از این عبارت نشنو، اگر بوی جبر شنیدی یعنی منظور من حجت را درست نفهمیدی. ولا اراده ارادت حتم الکف من احدن، خدا به اراده حتم کسی را بر کف مجبور نمی کنه. خدا راضی نیست کافر باشه. خدا کجا کافر خلق میکنه؟ بعد از این که امرش را میرسانه، میفهمانه، او میفهمه، بعد اختیار میکنه، اونجا خدا کفر را خلق میکنه. پس خدا به اراده حتم کسی را کافر نمیکنه. ولیکن حین کفر کان فی ارادت الله ان یکفر، ولی اونجایی که این شخص کافر شد، اونجا در خواست خدا این بوده که این شخص چه بشه؟ کافر بشه. اونجا خواست خدا این هست این شخص کافر بشه. می فرماد که ولیکن حین کفر کان فی ارادت الله ان یکفره و هم فی ارادت الله و فی علمه ان لا یسیرو الى شیء من الخیر. عبارت اینجا با عبارت قبل هم متصل ترجمه کنیم، درستش این است که متصل ترجمه بشه که خوب معلوم بشه. می فرماد که لیکن این بنده که کافر میشه، اینجا هست در اراده خدا که این شخص کافر بشه، و در اراده خدا و در علم خدا این هست که این شخص مؤمن نمیشه. در اونجایی که کافر میشه اراده خدا هست که کافر بشه، و خدا قبلا میدانسته که این شخص مؤمن نمیشه، ایمان را اختیار نمیکنه، و برای همین هم درخواست خدا این بوده که این شخص کافر بشه. الان شاید عبارات زار گفتیم در ترجمه خیلی معلوم نشه، اشکال نداره، همین خود مبهم بودن باعث میشه انسان کنجکاوتر باشه برای فهمیدن مطلب. ادامه عبارت: قل اراد منهم ان یکفروا. باز راوی سوال میکنه آقا، یعنی آخرش خدا خواست این کافر بشه؟ خدا خواست این کافر بشه یا نه؟ خدا خواست این کافر بشه؟ قال لیس هکذا اقول. حضرت فرمودن باز منظور من را نفهمیدی، خدا خواست کافر بشه ولی خدا نخواست کافر بشه. یعنی چه؟ یعنی خدا راضی نبود کافر بشه، ولی وقتی خودش خواست کافر بشه، خدا اونجا برای کفر را براش مشیتش تعلق گرفت که کافر باشه. لیسه ها کذا اقول ولکنی اقول علم انهم سیکفرون. من اینجور دارم میگم، منظور من این هست. امام میفرمان خدا میدانه که این شخص کافر خواهد شد، خدا در علم خودش این را میدانه. اگر این علم را خیلی برش متذکر باشیم خوب مسئله را میفهمیم. خدا در علم خودش میدانه این شخص کافر میشه، پس اراده کرد فاراد الکفر لعلمه فیهم. پس چون که میدانست این کافر میشه، این اسباب را برای این مهیا کرد، اراده کرد کفر را برای این. ولیست ارادت حتمن، ولی در وقت اسباب، در نزد اسباب برای این شخص حجت کرد که اگر تو اختیار دیگر داشته باشی من برای تو جور دیگر رقم میزنم. لیست ارادت حتمن انما هی ارادت اختیارن. در نزد اسباب این شخص را مختار قرارش داد. انتها حدیث، تمام شد. خب یک چیزهای فهمیدیم، یک چیزهایش هم مبهم ماند. در اینجا قبل از اینکه ادامه فرمایش بزرگوار علی الله مقام را بخوانیم، چند باز اصل و مفرد بیان میکنیم از عبارات بزرگوار، از تفاصیل مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. بعد میبینیم حدیث چقدر آسان بوده برای کسی که براش آسان میشه، و چقدر سخته برای کسی که اهلیت درش نیست. حدیث این است: سوال میکنه از امام علیه السلام، این شخص که این کار را انجام میده، این شخص که مؤمن میشه، این شخص کافر میشه، این شخص توانایی و استطاعت را داره یا نداره؟ توانایی بر این کفر را داره یا نداره؟ کجا داره؟ حضرت فرمودند که این توانایی را در وقت فعل داره، در قبلش نداره. در احادیث بعد، برای اینکه این تناقض ظاهر را متوجه بشیم، تناقضی نیست، مطلب واحده، دو تا استطاعت داریم. اول یک نقشه کلی بکشیم. دو تا استطاعت داریم. حضرت در احادیث بعد توضیح میفرمان و بزرگ ما علی الله مقام تصریح میکنه، یک استطاعت امکانیه هست، یک استطاعت کونیه هست. استطاعت کونیه یعنی چه؟ استطاعت امکانیه یعنی چه؟ استطاعت کونیه یعنی این که من زید الان اینجا نشستم، الان دارم صحبت میکنم، نفس میکشم، الان حیات دارم. این کاری که الان، این صحبتی که الان من زید میکنم، در امکان من این بوده، میشد این مجلس را ما 2 ساعت قبل هم منعقد کنیم، میشد 2 ساعت بعد هم منعقد کنیم، در امکانش بود، خدا در امکانش قرار داده بود. به این میگیم استطاعت امکانیه، این خدا در امکان قرار داده بشه مجلس را مثلا ساعت 6، ساعت 5، ساعت 10 شب شروع کرد، میشه هم ساعت 2 بعد از ظهر شروع کرد، این استطاعتش هست، میگیم استطاعت امکانیه. ولی این مجلسی که رأس ساعت فلان شروع شد، در مقام استطاعت کونیه، یعنی چه؟ یعنی این که اگر خدا نمیخواست خدا این حول و قوه را نده، این مجلس ساعت 6 رأس ساعت مثلا 5:30 رأس ساعت 6 این مجلس آغاز نمیشه، چون خدا این حول و قوه را داد آغاز شد. خدا ساعت 2 این حول و قوه را نداد، ساعت 10 شب هم نداد، ساعت فلان از این رأس این ساعت این حول و قوه را داد، نه قبلش داد نه بعدش داد، اگرچه میتوانست بده، اگرچه میتوانست اینجور قرار بده. چون خدا در این ساعت خواست، ما توانستیم در این ساعت مجلس را منعقد کنیم. اگر خدا نمیخواست نمیشد. به این میگن استطاعت کونیه. ناگهان وقتی مفردات بیان میشه مطالب آسان میشه. حضرت فرمودن اگر خدا نخواد خودت را بکشی. شخصی میخواد یک گناه بد انجام بده، یک کار فسق انجام بده. دیدید بعضی وقتها انسان میخواد به یک راه انحراف کشیده بشه، یک دفعه میبینیم یک اسباب مهیا شد ما را از وسط این مهلکه یک دفعه نجاتمون داد، کشید بیرون. یک جای دیگر هم میبینیم که برای شخصی خدا ناکرده اسباب مهیا میشه، میکشه این را وسط مهلکه. اگر خدا نخواد نمیشه، اگر خدا بخواد میشه. این یک موضوع نامفرداته. اگر همه دنیا جمع بشن، میفرماد که از جمله اون مفردات در اینجا این هست، از جمله فروعش، مثلا خدا خواست فلان آقا، این آقا، این شخص تا این زمان تا این لحظه بزرگ باشه، رئیس باشه، حاکم باشه. اگر تمام مردم جمع بشن، همه مردم جمع بشن بخوان جلو و این ریاست این آقا را بگیرن، تمام مردم جمع بشن، همه مردم زورشون به زور خدا نمیرسه. خدا خواسته این شخص تا این ساعت تا این زمان تا این لحظه این شخص برای این شخص باشه. تا خدا نخواد نمیشه. به این میگن استطاعت کونیه. استطاعت امکانیه یعنی چه؟ این خدا میشد یک جور قرار میداد، کاش خدا اینجور قرار میداد این مثلا اونجور میشد. این استطاعت امکانیه، در امکان بود ولی خدا نخواسته. پس یک استطاعت امکانیه داریم، یک استطاعت چه داریم؟ کونیه. وقتی اینها را بدانیم میفهمیم نمیشه با خدا مبارزه کرد، با خواست خدا مبارزه کرد. خدا خواسته، خدا خواسته اینجا اینجور واقع بشه. چه به دست ما هست؟ چه چیز به دست ما هست؟ اون چیزی که اون شاه کلیدی که دست ما هست و خدا این را بر ما حجت میکنه، لله الحجت البالغه، نیت ما هست، نیت ما هست این حجت بالغه، اعتقاد ما، نیت ما هست این حجت بالغه. من نیتم نبود اینجور بشه، به دست من نبود. وقتی انسان این را بدانه من نیتم نبود، نمیخواستم هم اینجور بشه، خدا خواست. اینجا میفرمان بزرگوار الله مقام، جایی که به دست تو نیست ننشین قصه‌ش را بخور، خودت را سرزنش کن، به دست تو نبوده. خدا بر چه بر ما اتمام حجت میکنه؟ بر نیت. پس چه میشه فرمایش امام علیه السلام؟ خدا میخواد این آقای زید را خلق کنه، میتوانه خلقش کنه، میتوانه هم خلقش نکنه، کسی از خدا طلبی نداره. چرا خدا خلقش میکنه؟ این جواب یک سوال دیگر هست. چرا خدا اصلا این زید را خلقش کرد؟ چرا خدا این ابلیس را، این شیطان را خلقش کرد؟ خب خلق نمیکرد، چقدر دنیا خوب بود، آباد بود، همه با هم مهربان، رفیق. چرا خدا این شیطان را خلقش کرد؟ این چرا خلق کردن جواب یک سوال دیگره. حالا جوابش رو اینجا خیلی مجمل عرض میکنیم. چون خدا این را خلقش کرد که کمالات خدا ظاهر بشه. اگر شیطانی خلق نمیشد، گناهی هم خلق نمیشد، گناهکاری هم خلق نمیشد، آمرزشی هم خلق نمیشد، اون وقت اسم الغفار خدا در ملک ظاهر نمیشد، خدای ما بی کمال میشد. پس از فروع این کمال الهی این هست که این ابلیس خلق بشه که کمال خدا ظاهر بشه. این چرا خلق شدنش یه سوال دیگر. خدا این آقای زید را خلقش میکنه، قبل از این که خلق کنه میتوانه خلق کنه، میتوانم خلق نکنه. این زیدی را که خدا خلق میکنه، خدا میدانه این زیدی که خلق میکنه، این زید چه سرنوشتی اختیار میکنه. بنابر علم خودش اسباب را برای این مهیا میکنه. از طرفی هم در نزد اسباب این زید را هر دفعه متذکرش میکنه، زید اگر تو نخواهی من این اسباب را برای تو به کار نمیبرم، مجبور بر این سرنوشت نمیکنم. نگاه کنیم دومی را لعنت الله علیه. خیلی این حدیث عظیمه، در همین معالم الزلفا روایت میکنه، آمده این ملعون همه جنایتهاش را کرده، هر غلطی که خواست کرد، هر جنایتی که خواست کرد، بدترین و بدترین و بدترین جنایتهای بشریت را داره. اینجا این ملعون به درک واصل میشه، داره مشاهده میکنه تابوت نار را، تابوت آتشین را، صدا میزنه امیرالمومنین را صلوات الله علیه از شدت وحشت. پسرش روایت میکنه عبدالله، میگه از شدت وحشت قش میکرد، به هوش میآمد، داد میکشید، فریاد میکشید. رفتیم امیرالمومنین صلوات الله علیه را صدا زدیم. خدا اسباب را مهیا کرده، ولی در کنار هر سببی خدا اختیار را هم بهش داده، هی متذکرش میکنه. درست خدا به علم خودش اسباب را مهیا کرده، خدا میدانه چه کار هست، ولی در هر جایی در هر موضوعی هم حجت بالغه را قرار داده، به اختیار داره این کار را میکنه، چون من میدانستم این اسباب را مهیا کردم. همه غلط هاش را کرده، داره به درک واصل میشه، امیرالمومنین صلوات الله علیه بر بالین این ملعون حاضر میشه. ملعون شروع میکنه به توجیه کردن، به غلط کاری کردن، غلط کردم من، اشتباه کردم، چه جنایتی کردم. شروع میکنه به داد و بیداد کردن، چه مشاهده میکنم، چه عذابی را دارم میبینم. امیرالمومنین چه میفرمان؟ میفرمان همین جا هم به تو باز مهلت میدی، چه کار کن؟ همین داری به درک واصل میشی دیگه، عمر تو به انتها رسیده، برو روی منبر، منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله که غصبش کردی تو و صاحبت، برو همونجا در همون مسجد به مردم بگو ما این خلافت را قصد کرده بودیم از صاحبش و غلط کرده بودیم. حالا نه غلط کردم این که مثلا به لفظ غلط کردن باشه، مکاربدی کردیم، ما این ولایت را، این وصایت را، این خلافت را از صاحبش قصد کرده بودیم و میخوایم این خلافت را به صاحبش برگردانیم، این خلافت مال این آقا بود و ما قصدش کردیم. حضرت فرمودن همین جور، همین قدر که مردم را برگردانی، من از طرف خودم و از طرف زهرا سلام الله علیها ضمانت میکنم، ضمانت میکنم که حلالت کنیم. دیگه این شخص دیگه زندگانی نداره، لذتی هم نداره که ادامه داشته باشه زندگانی، و تمام شده، به خط آخر رسیده، به خط تمام رسیده، به خط آخر رسیده. چه میگه این ملعون لعنت الله علیه؟ روش را میکنه به سمت دیوار، النار وللعار. خدا میدانه این چه کاره هست. آخه که چه شخص عاقلی، که انسانی، چقدر این نفس خبیث و نفس خبیثه و شقیه داره این ملعون. انسان به آخر خط رسیده باشه، جهنم را مشاهده میکنه، اون عذاب آتشین را، اون تابوت آتش را مشاهده میکنه، این حالت را چقدر خبیثه و چقدر شقاوت داره که باز حاضر نیست این ولایت را، این خلافت را به صاحبش برگردانه. پس درست خدا اسباب را مهیا میکنه، به چه؟ به علم خودشون میدانه این چه اختیار میکنه، ولی در نزد هر سببی هم خدای متعال اختیار را از این سبب نمیکنه، در نزد هر سببی حجت بالغه بر این شخص قرار داده انشاءالله سعی کنیم. تمام سعی ما و همت ما این باشه، فرمودن در توصیه هاشون رسول خدا صلی الله علیه و در کتاب طریق النجات فرمودن مولا کریم الله مقامه، انشاءالله سعی کنیم که هیچ وقت از نیت خیر خالی نباشیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.